أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. آرام آرام به پایان بحث سحر میرسیم. انشاءالله آقایون از سحره نشده باشند و تعریفش که گذشت حالا حکمش. در جنبندی ادله تحریم، معمولا آقایون به دو نوع جنبندی کردند و جالب این که مرحوم آقای خویی در دو دوره ظاهرن درسیشون، چون احتمالا این بحث رو در دو دوره مطرح کردند که دو تقریرات از ایشون در دسته، دو جور در این مسئله جنبندی کردند. یه تقریراتی محاضرات فی الفقه الجعفری است که بعضی از دوستان گفتن بعضی از این جاهای برگه ما فی الجعفریات زده که غلطه، محاضراتون فی الفقه الجعفری مال مرحوم آقای اسد علی شاهرودی است که ظاهرن تو این نرم افزارها هم نیست. پدر مرحوم آقای اس محمود شاهرودی که همین یک دو سه سال پیش به رحمت سید محمود رئیس قوه قضاییه، آقای اسد علی شاهرودی یا اسد علی شاهرودی دیگه داریم، برادر آقای اس محمد شاهرودی، پسر اس محمود شاهرودی مرجع، دو تا اس محمود شاهرودی داریم، هر دو در وزان بالایی بودند. یکی مرحوم آقای اس محمود شاهرودی است که هم دوره امام بودند، از امام هم بزرگتر بودند، که نجف بودند و همون نجف هم قبل از انقلاب به رحمت خدا رفتن. بعضی هم شوخه میکردن میگفتن ایشون یه 50 سالی فلعلم بود، یعنی هر مرجعی که بود فلعلمش آقای شاهرودی بوده. خب ایشون بودن و کتابایی هم دارن، از شاگردای مبرز مرحوم آقای نایینی است. یه آقای اس محمود شاهرودی معاصر خودمون داریم که همین 2 سال پیش فوت کردن. پدر اون آقای اس محمود شاهرودی معاصر خودمون آقای بود به نام آقای اسد علی شاهرودی که پدرش هم از اهل علم نبوده، پدرش در نجف از کسبه بوده. اون آقای اسد علی شاهرودی یکی از شاگردان خوب مرحوم آقای خویی است که خیلی هم نسبت به آقای خویی علاقمند بوده، تقریرات فقه داره از آقای خویی به نام محاضراتون فی الفقه الجعفری، یعنی مکاسب محرمه است. ظاهرا او از این مصباح الفقاهی که الان در دسته و شناخته شده است مال آقای توحیدی، از او مقدمه، یعنی مال دوره قبل آقای خویی است، این مال دوره بعده. اینجور که میگن دو دور آقای خویی مکاسب محرمه تدریس کرده، از همینجاش هم پیداست، چون بعید یه حرف و اینجور دو نفر دقیقا متضاد هم جنبندی کرده باشن. کتابی که از آقای خویی در دست و خیلی مشهوره در مکاسب محرمه مصباح الفقاهه است، تحت عنوان مصباح الفقاهه خیلی هم معروفه که هم در اختیار هم هم هست. اون کتاب معاذرات کمتر تو دسته، به گونه‌ای که حتی میگم تو ظاهرن تو نرم افزارام نیست، من که بعدها اضافه کنن یا اضافه کرده باشن. الغرض حالا بحثامون در این رجال معاصر نیست،
یعنی این صفحه 222 رو باید اصلاح کنیم.
بله بذاریدش محاضر 222، نمیدونم
آره، اما 222
بله، جعفریات در هر صورت نیست، جعفریه. هم 222 اشتباه زده، هم 225. اما آقای خویی یک بار روایات رو اینگونه جمع بستند، گفتن که ما روایات مطلق داریم، روایاتی هم داریم مقیده، به این معنا که اگه ضرر داره سحر حرامه، لذا میگیم که مطلقات رو مقید میکنیم، بگیم سحر مضر حرامه، اگه سحر به دیگران ضرر میزنه حرامه و الا فلا. اما در مثل الفقهایی که دوره متأخره ایشون نه، که نه از اون فتوا برگشته و به حرمت مطلق سحر فتوا داده. اول عبارات آقای خویی رو ببینیم، بعد جنبندی خودمون رو ببینیم. صفحه 225 رو ببینید، این مطلب اول ایشون مال معاذرات. فی حکم سه لا یخفا ان القول به تحریمه مطلقا سوا اون کان مضرن و موجبن لایزاء مؤمنن او لم یکن، قول به تحریم مبنی علی ان یکون للاخبار اطلاق و هو بعید. فان الظاهر من قوله تعالی در سوره بقره که میفرماید و یتعلمون منهما ما یضرهم ولا ینفعهم، میگه پس اگه نفع باشه اشکال نداره، ترتب الزم علی خصوص ما یضر ولا ینفع. فقد ورد در تفسیر آیه همچین چیزی که گفت ما فتنه ایم از ما نگیرید، اینا هم رفتن کارهای بدی کردن. یا در رابطه با ساحری که گفت آقا من میخوام برم حج، یه روایتی داشتیم که اتفاقا روایت مهم باب بود، خدمت حضرت رسیده بود، گفته بود من شغلم سحره و ساحرم و حجم کردم چه کار کنم، حضرت گفته بود توبه بکن. یکی دیگه هم از مرحوم صدوق هم همینو برداشت کرده بود که هل ولا تعقد، یعنی توبش اینه که چه کار بکنه، بره کهنه با سحر سحرهای دیگر رو باطل بکنه. خب پس معلوم میشه امام بهش گفته هل ولا تعقد، پس اینجا نقطه بذاریم، پاراگراف ببندیم، نقطه سر خط. پس معلوم میشه که اگه سحر رو اعمال بکنید، ضرر به دیگران نزنید، نفع برسونید، اشکال ندارد. فابراز، از اینجا میاد سر خط، فابراز ما لا واقع له به صورت امر الحقیقی لا حرمت فی. خب ما الان فرض کنید که اینجا الان یک دونه خفاش نیست، من یه کاری میکنم شما اینجا رو غرق خفاش ببینید، اینجا حرامیست الا اذا اوجب ضررن، مگه اینکه موجب ضرری بشه در عقلی در بدنی. معیدش هم میدونید چیه؟ معیدش هم اینه که بعضی از فقها کما اینکه مرحوم شیخ انصاری گفته بود، وقتی آمده بودند گفته بودند سحر، نگفته بودند سحر مطلق، گفته بودند سحر مضر حرامه، معیده که اخذ عنوان ضرر به احد الوجهین، یعنی یا در عقل یا در بدن، در موضوع سر در بعض از کلمات فقهایی که مرحوم شیخ انصاری حکاها ذکرش کرد. اما همین بزرگوار در مصباح الفقهاء از این برگشته، چی میگه؟ میگه هل تختص حرمت سر بالمضر من یا اعم از مضر، فیه خلاف. حکایت شده از دروس و لک، لک یعنی کی؟ یعنی مسالک، و در مسالک حکایت شده که معتبر در سحر اضراره. از شارع نخبه هم که اسمشو قبلا بعدا میاریم، شارع نخبه نوه پسری مرحوم حاسد نعمت الله جزایری است، اصل نعمت الله جزایری محدث جزایری، خب نویسنده بزرگی بوده و در نجف هم بوده، یه نوهی داشته که اون کتاب نخبه رو شرح کرده، همینجا هم ظاهرا اسمش در تمام فقه ما وارد شده، مرحوم شیخ ازش نقل میکنه که میگه شارع نخبه گفته اگه تلسماتی بود که مشتمل بر ضرر بود، گمراه کردن مسلمین بود، اهانت به چیزی از محرمات بود، حالا چه سحر باشه چه سحر نباشه حرامه. خب پس معلوم میشه که اگر مضر باشه حرامه، مضر نباشه حرامه. اما از جمله ای از بزرگان نقل شده که انه حرام مطلقا سواء اکان مضرا ام لا. چجور تمسک کردن؟ تمسک کردن به اطلاقات متقدمه و از همینجا معلوم میشه که وجهی برای اینکه ما بیاییم مقید بکنیم سحر رو به ما کان مؤثرن فی بدن المسحور یا قلبهی او عقله بدون مباشرت، این وجهی وجود نداره. درسته علامه گفته، ولی به نظر حرف درستی نیست. بعد میفرماین که ما میگیم ید یستدل و علا اختصاص سحر، اسم بخشی گفته شده که اختصاص سحر به مضر رو بعضی از قضایای هاروت و ماروت، یعنی همون آیه شریفه 102 بقره و من تبعش بهش تمسک کردن، ایشون میگه اولا روایات ضعیفه، دومنم منافاتی نداره، روایات دلالتی هم نداره برای این که بخواد مقید باشه. خب قبل از این که باز خودمون به جنبندی برسیم، یه نکته رو اشاره کنیم و اون این که ببینید ما حالا فرض کنیم مثلا دو دسته روایات داریم، یه بحث فنی و اصولی ها رفتم هم که کوتاه بررسیش کنم، دیدم که حدود یه هفتهی وقت میبره، زمین این که اصلا هم جاش اینجا نیست، لذا همینقدر به عنوان گزارشی با آقایون بدیم، جای خودش باید اتخاذ مبنا کنیم. چه این ما اگر یه سری مطلق داشته باشیم یه سری مقید تغییر میکنیم؟ یه بحث اینه گفتن آقایون که در جایی که یک روایت گفته باشه واجبه، روایت دوم گفته باشه واجبه، اما روایت اول گفته مطلقا واجبه، مثلا گفته آب خوردن مطلقا واجبه، روایت دوم اومده گفته آب خوردن در شب واجبه، به قید زده. این جور جاها رو اگر دو تا پس دلیل داریم، یکی مطلق یکی مقید، در کجا؟ در ادله وجوب، اینو گفتن تقیید میشه. یه عده به ظهور تمسک کردن، امام به برهان عقلی تمسک کردن، گفتن عقلا باید اینجا تقیید بکنیم. اما اگر تحریمه نه وجوب، یک دلیل اومده گفته آب خوردن مطلقا حرامه، یه دلیل اومده گفته آب خوردن در شب حرامه، مثل ما نحنفی هم از این دسته دیگه، یکی گفته سحر مطلقا حرامه، یکی گفته سحری که ضرر بزنه حرامه، این جور جاها گفتن نه تغییر نمیاد. دو حکمه، هیچ دلیلی بر تغییر وجود نداره. خب یکیش حرامه، یکی هم حرام مؤکده. البته مسئله به این سادگی نیست، یه ذره مطلب پرپیچ و خمه. ما مطلب امام رو فعلا میگیم، حضرت امام در مسئله واقعه به اینه، پس اینو اینجا فعلی جمله از امام بگیریم. امام میگن اگر دو دلیل هر دو وجوبی اند، یکی مطلق یکی مقید، اینجا تقیید کنید. از طرفی گفته اعتق رقبتن، از طرفی گفته اعتق رقبتن مؤمنه، اینجا مقید کنید، بگید مراد اعتق رقبتن مؤمن است. اما اگر یک دو دلیلن، یکی مطلقی مقید اما در وجوب نیستن، در تحریمند، اینجا نه، اینجا سراغ تغییر نرید. زمان احنفی از این دسته. عبارت ما ببینید، ما کانت دلیلان نافیین مثل لا تشرب الخمر، یکی دیگه گفته لا تشرب الخمر العنبی. البته خمر در اصطلاح لغت عرب مثال خوبی نیستن، چون خمر اساسا یعنی مسکر انگور، نه همون خمر یعنی عنبی، مثلا مسکر خرما رو بهش میگن نبیز، ولی در لسان ما الان متداول شده به هر چی که مسکره میگیم خمر، ولی خمر اصطلاحاً ظاهراً در لغت به معنای مسکر عنبی است. اما حالا ما این خمر اولو بگیریم مطلق، لا تشرب الخمر، این هر نوع مسکری، دومی لا تشرب الخمر عنبی، اینجا لا دلیل اشکال فی عدم الحمل، یعنی مطلق و حمله بر مقید نمی کنیم، مگه قرینه ای باشه. چرا؟ به خاطر اینکه منافات نداره. خب دو تا حکم آورده، یکی اینو حرام کرده، حرام مؤکدم رو دومی برده. و عدم المفهوم للقید از اون برم اینجور نیست که بگید که وقتی گفته لا تشرب الخمر العنبی یعنی اینکه پس خمر غیر عنبی جایزه، مفهوم که نداره که بگیم با مفهومش تقیید میزنه، مثبت و منفی هن. چون رابطه دو دلیل گاهی اوقات یکی مثبت یکی منفی، این قطعا تقیید میخوره. از یه طرفی گفته مثلا اکرم العلماء، از اون طرف گفته لا تکرم علماء فاسق، قید زده. اینجا بی تردید تقیید میخوره. جایی که هر دو مثبتند گفتیم تقیید میخوره طبق نظر امام. گاهی هر جایی که هر دو منفیان، هر دو حکم تحریمی دارن، اینجا رو ایشون میگه نه تقیید نمیخوره. البته تأملش هموناست که بحثای ریزیه که میگم داره، که آیا میشه نمیشه فی الجمله. بله بله دیگه، آدرسم پایینی زده من آهیچ. اگه یه چیز دیگه زده من دیگه پایین صفحه 226 پایینش من آدرس داره من آهیچ. خب حالا بریم ببینیم جدای از این حرفا، این مبانی که یاد گرفتیم، ما ادله‌ای که خوندیم حدود 25-6 روایت در دسته اول خوندیم، 5-6 روایت هم در دسته دوم، مجموعاً بالغ بر 30 روایت بود. از اینها دو تاش ربطی به بحث نمی‌شد، نمیتونست داشته باشه. به چه معنا؟ به معنی که در موضوع خاصی بود، یعنی نمیشد ازش یه حکم مطلق حتی یا مقید استفاده کرد. کدوم هم بود؟ اون قصه ای بود که یادتون باشه، زنه رفته بود شوهرشو سحر کرده بود، حضرت هم گفته بودن که این خیلی کار بدی کرده. این داستانی بود که نمیدونیم هم واقعا اون ضرر زده بود یا ضرر نزده بود، آیا با این کار باعث ضرر عرفی شده بود به اون طرف، یا اتفاقا زندگیش مرد خیلی هم خوبم شده بود، ضرر همش نخورده بود. لذا چون داستان قضیتون فی واقع است، نمیشه ازش استفاده کرد به این که اساسا موضوعش چیه. اما زمین که روایت دو دسته دوم هم همینجور بود، یعنی اون روایتی که حضرت گفته بودن که اگر کسی آمد به یک ضربه بزنید به کلش بکشیدش. حالا اون کدوم ساحره، چه نوعیه، چه هستی نیست، ببخشید چهار دسته دوم، اون ساحرش مطلقه، روایت چهار دسته دوم اگه بخونم روایت براتون، در گفته بود در سیاق شهداء صفین راجب جندب بود که گفته بود جندب یه ضربه ای زد به یه کسی که رفته بود پیش ولید داشت سحر میکرد. اونم نمیدونیم اون کسی که پیش ولید سحر میکرد آیا کسی بود که داشت سحر مضر میکرد یا سحر غیر مضر. لذا این دو روایت اساساً چون در قضیه واحدن ازش اطلاق نمیشه گرفت، چون نمیدونیم فعل جمله یه چیزی رو ثابت میکنن. لیکن ما بقی غیر از دو روایت همشون مطلقن، یعنی حرمت سحر در اونها به صورت مطلق اومده. دو روایت وجود داره که میشه ازش فعل جمله نوعی تقیید به اضرار رو فهمید. یکی روایت اول همین حل ولا تعقده که در او تازه محل اختلاف بود. چرا؟ یادتون باشه مرحوم صاحب وسائل گفته بود این اینجور نیست که به هر نوعی حلاله، نه، حل کن سحرهایی رو که انجام داده بودی، اما به وسیله قرآن، به وسیله آیات، به وسیله تعویذات، به وسیله ادعیه. صاحب حدائق فرموده بود نه، میتونه سحر رو به وسیله سحر هم باطل کنه، اشکال نداره. ما گفتیم که این اصلا لعل موضوعش میدونید به چی برمیگرده؟ به این که ساحری بوده 10 نفر رو سحر کرده، حضرت میگن راه توبه تو اینه که همون 10 تایی رو که سحر کردی بری باز کنی، نه یه هر آدمی که سحر شده در عالم تو بری باز کنی، همونایی که خودت باعث بدبختیشون شدی همونا رو برو سحرشون رو باز کن. در نتیجه روایت دلالت تام می نداره بر اینکه فقط و فقط ضرریش حرامه و نفعیش جایز، به خاطر اینکه اگه برداشت صاحب حدائق رو بگیم، یعنی او گفته هر جا میخوای به مردم نفع برسونی سحر شدن باطلش کنی اشکال نداره، چند سحری که حل میکنه منحل میکنه اب نداره. اما این اول برداشته که میگه این روایت اینو میگه. دومین روایتی که یمکنن یستدل بها بر این مسئله، روایت پنجمی بود که خوندیم. خب محل بحثه، بزرگی مثل صاحب وسائل اطلاق ازش نفهمیده، گفته نه این مربوط به این نیست، از این حیث نفهمیده، گفته حله از باب با تعویضات، یا یه ظهوری هم که ما ازش استفاده کردیم به نظرمونم میاد تناسب موضوع اینه که اونایی که بهشون ضرر زدی، نه در هر جا. روایت پنجم همین روایتی است که آقای خویی هم گفته بود ذیل بحث هاروت و ماروت بود، این بود که میگه اونا اومده بودن گفته بودن ما آمدیم گفتیم انما نحن، این هاروت و ماروت میگن آقا ما آمدیم میگیم ما فتنه ایم، ما به ما کافر نشید و شما میتوانید که به وسیله این لیحتر زوبه ای سحر از سحره، یعنی ما به شما سحر رو یاد میدیم تا به وسیله ما از سحر سحره نجات پیدا بکنید. خب که انه اگه سحر رو اعمال کردیم که بتونیم سحر سحره رو باهاش باطل بکنیم نفعی داره دیگه، پس جایز. اما در همین جام به نظر میرسه اینجور نیست. ببینید ابطال سحر کالای موضوعی که بهش میرسیم هم امروز هم فردا باهاش کار داریم که بحث مهمیه و بسیارم مورد فتواست که آیا میشه کسی بره یاد بگیره سحر رو بخونه که بتونه سحر رو باطل کنه یا نه. آیا ابطال سحر متوقف بر اینه که ما اعمال سحر کنیم؟ یه مثال براتون بزنم. ببینید اگه الان یه نفری اومد اینجا و یه شعبده بازی هایی کرد، همه شما به تعبیری چشا چارتو شد، من اگر آمدم گفتم آقا واسه 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 این آقایی که مینده زبان توجه کنید، این داره از زیر این یه دونه نخه میکشه، من ابطال شعبده کردم، این بیچاره دست طرفو رو کردم اما خودم اعمال شعبده نکردم. حالا اگه من آمدم به شما گفتم که آقا بدونید سحره شما رو نوعی هیپنوتیزم میکنن، هر وقت با یه ساحری مواجه شدید قل هو الله احد بخونید، اگه با یه ساحری مواجه شدید چشاتون رو ببندید، میدید حالا مثال براتون بزنم، ببینید این سینما سبودی ها رفتی؟ تو سینماهای سبودی که دیگه هر گورستونی گذاشتن حالا میگن آقا شیش بودیش هم اومده، حالا الحمدلله همه اهل فنن، خب اینا رو که شما میدید خب آدم میترسه دیگه، مثلا یه چیزی میاد جلو، من اگه به شما بگم آقا به محض این که ترسیدی چشات ببند، تا چشاتو بستی دیگه نمیبینی، ترسی نداره، شما تا نگاه میکنی میترسی. حالا اگه من به شما گفتم اینایی که سحرت میکنن مال اینه که شما به حرفشون گوش میکنی، برای ابطال شما فقط کافیه در گوشاتو بگیری، برای ابطالش کافیه فلان ذکر رو بگی، برای ابطالش فقط کافیه بدونی چه کار میکنه، مثل اون کاری که شعبده باز میکنه. این ابطال سحره، ولی با سحر نیست. برای اینکه ما سحر رو ابطال کنیم لازم سحر عمل بکنیم، لازم بدونیم که او چه کار میکنه. اگر شما بدانید که او داره از چه مکانیزمی استفاده میکنه که شما رو کلا سرت بذاره، خب کلا سرت نمیره. پس اینی که هاروت و ماروت آمدن گفتن آقا بدونید ما آمدیم تا به شما یاد بدیم کلا سرتون نره، ابطال سحر کنیم، به این معنا نیست که خودمونم اعمال سحر میکنیم، روشاشو بهتون یاد میدیم که نتونن کلا سرتون بذارن. اگه من آمدم به شما گفتم اگه رفتی تو سینما سه بودید هادیدی داری وحشت میکنی چشتو ببند، من عملا اون کاری که او داره با قوه خیال شما میکنه رو به دیاد میدم که چه کار بکن که گرفتار قوه خیالت نشی، قوه خیالت دست او نیفته، دست یه هیپنوتیزم کننده نیفته، ولی خودم هیپنوتیزم نمی کنم. لذا این هم اینجور نیست که بگیم دلالتی داره بر این که آقا پس معلوم میشه اونا سحر میکردن، اما سحر علی قسمین، سحر مضر که حرامه، سحر ملکین هاروت و ماروت که اون درسته، منتفع میکنه مردم رو. به این جهت به نظر میرسه که نمیشه گفت که اصلا مقیدی ما داریم، ما یک سری ادله داریم، از این سی تا نزدیک 23-4-5 تاش ادله مطلقه، گفته سحر مطلقا حرامه، دو تا روایت شائبه تقلید داره، اولا واقعیت این احتمال داره اصلا اونا هم ناظر به این نباشه، لو فرضم باشه اون مبنای امام دو تا نافی که تغییر نمیزنن به هم، که دو تا حکمن، خب اون گفته که سحر مطلق حرامه، اون یکی اومده گفته سحر مقید حرمت بیشتری داره، الا اینکه بگیم ازش مفهوم میگیریم که خب البته گفتیم اساسا تغییر دلالت بر تغییر ندارد. هذا تمام الکلام. لذا اگر بخوایم بگیم تقریبا محکم میشه ازش استفاده کرد از ادله که سحر با اون تعریفی که با کلی بالا پایین بهش رسیده بودیم مطلقا حرامه به یه نحو امکان. یه تکمله ای هم داریم که بعدا میگیم، همین امروز بهش اشاره میکنیم، با اونها رو الان بگیم وسط بحثمونه، بعد تیکشو بگیم. ببینید ممکنه یک کسی بگه آقا اصلا علت تحریم چیه جز اینه که مردم رو ضرر میزنه، جز اینه که بیاد به انسانها ضرر وارد بکنه به جامعه؟ ما میگیم بله، علت تحریم سحر ممکنه اصلا اضرار نباشه، خروج جامعه از بستر زندگی عقلایی باشه، ضرر فردی نیست. اونا که میگن ضرر، مرادشون ضرر فردی، این ضرر فردی نیست. این که جامعه رو شما به گونه ترتیب ندید، روابطش رو بار نکنید که برگرده به یک روابط غیر عقلایی. ما گفتیم سحر عبارت است از این که شما سبب و مسببی که درش هست رو اون سببیتش ناشناخته باشه. دیدیمم جوامعی که اینجور امور خرافی توشون زیاده، حالا ولو اصلا فی الجمله بعضی جاهاش واقعیت داشته باشه، ولو در یک مورد خواستم نفع برسونه، در الان باعث مذلتش میشه. هیچ موردی پیشرفت نکردن. یک جن از اول تا حالا بهتون اینو چندین بار در بحث نجوم هم گفتم، نه از جن نه از سر آنتی بیوتیک در نیومده. تا قبل از اینکه انسان عقلش رو به کار بندازه سراغ علم بره، نمیفهمیده که باید برای درمان خودش مثلا سی تی اسکن درست کنه. این اجنه و سهره اگه عقلش رو میرسید یه دونه باتری درست میگردن برق بیارن. نه برق آوردن نه الکترونیک آوردن، هیچی. تمام اینها با عقلایی بودن انسان پیش رفته، نظام عقلایی جاری کرده. لذا اینکه یه بارم یه نفری حالا در یه جایی یه فایده‌ای داشته باشه، اگر اصل جامعه بر یک امری استوار شد، حالا هم میگن هند هند، مردم هم فهم کنن حالا هر کی وارد هند بشه از در فرودگاه که وارد میشه 5 6 تا مرتاض اونجا نشستن دارن مثلا کارهای عجیب غریب میکنن، حالا اونم تو هند هم ممکنه تو هر دره هات یه نفر باشه، ولی حالا این هم اگر در هند هم بوده باشه، هند مادامی که نرفت به مسیر عقلاییش که پیشرفت نکرده، که استعمار شده، بدبخت شده، انگلیسا همه زندگیشو گرفتن بردن، نه سعادت دنیاوی براشون آورده نه سعادت اخروی. مثلا این که اساساً گفتن سراغ سحر نرید، برای این که میگه آقا زندگیتونو برای اساس نبندید، نه بر اساس خواب، نه بر اساس سرکتاب با کردن، نه بر اساس جنگیری، نه بر اساس تنجیم. اون روزی که ناصرالدین شاه علیه ما علیه همه زندگیش با همین منجمین و منجم باشی و اینا میچرخیده، همزمان تو اروپا داشتن پیشرفت علمی میکردن، دوره صفویه همون توپی که توپ جنگی تو پرتغال میریختن درست میکردن، تو ایران هم میریختن درست میکردن. به همین جهت هم تو خلیج فارس تا پرتغالی ها اومدن تو همین تنگه هرمز این ریختن اونجا بیرونشون کردن، شکستشون دادن. امام قلی خان دیگه قصتش هم شهیدید، فیلمش هم لابد دیدید، که فاتح از اهل سنت هم بوده، البته بعدن هم همین شو عباس کشتتش لطفش کرده. این خود فاتح جزیره هرمز و منطقه خلیج فارسه. بعد آرام آرام همینجور، البته حالا تک علتی نباید نگاه بکنیم، هی عقب موندگی عقب موندگی ناشی از همین خرافات و بنگ و همین صوفی گری ها و رفتن سراغ درویش مسلکی های تصوف مدارانه.
جواب مدل خرافی تره،
اون حیث خرافیشون نیست که پیشرفتشون رو میاره، اونم غلطه. کسی نمیگه بریم درویش ایمان، نمیخوام اینجا بگم بله اونا غرق خرافه هن، اون خرافهشون غلط. جامعه اسلامی جامعه ایست که نباید بر مدار خرافات پیش بره، بر مدار رابطه عقلانی باید پیش بره. علت اینم که یهو در یک قرن یک گوش کنیم گوش کن یک در رابطه یک یک قرن بعد از آمدن پیامبر تمدن اسلامی کل دنیا رو گرفته، یعنی از یه شبه جزیره عربستان با یه قوم کوچک این قوم تمام دنیا رو گرفته، از ایران اون وقت و اروپا و همه رو. این برای این که اونها رفتن تمسک کردن به چی؟ به نظام‌های عقلایی، به عقلانیت. لذا این که میگه به سراغ سحر نرید، نجوم نرید، یکی از حکمتاش هم اینه. ما البته از این نمیخواییم علتیابی کنیم و اینو به عنوان یک تنقیه منات بگیریم، میگیم ادله داریم، روایات داریم، سحر رو گفته حرامه به صورت مطلق، ما تمسکمون تو بحث فقهیمون به ادله مونه. ولی این که بگیم آقا علتش اضراره، نه ممکن علتش اضرار نباشه، از کجا علتیابی میکنی؟ این تمام. از بحث سحر گروه های اومدن استثناءات مطرح کردن، یکی از استثناءاتش مرحوم آقای کاشف القتا که ازش زیادم خوندیم رحمت الله علیه، صاحب کتاب انوار الفقاهه، که شیخ حسن کاشف القتا پسر مرحوم شیخ جعفر معروف، ایشون یک استدلالی داره، میگه نگاه کنید کلن علم بهتر از جهله، لذا اگر یه نفری میره سحر یاد میگیره، نه برای اینکه عمل کنه، برای اینکه یاد بگیره، آبا به تعبیر فوزولیش گل میکنه، میخواد بدونه چیه، اعمالم نمیکنه. بعضی از آقایونم مدعی بودن، مثلا میگفتن ما بلدیم اما نمیکنیم، علوم غریبه میدونیم اما عمل نمیکنیم. گفته این اشکال نداره، دلیل بر تحریمش نداریم. اونی که تحریمش دلیل داریم چیه؟ اعمال سحر. عبارتشو ببینید صفحه آخر بحثمون، منها تعلیمه و تعلمه لا به قصد العمل بل به قصد ان العلم به شیخ خیر من الجهل به او کان لمقصد صحیح. حالا بعدا به این مقصد صحیحش میرسیم. گفته منها این جایزه، چرا؟ لاصاله البراءه من حرمت تعلمه و علمه لمجرد الاطلاع، میره یاد بگیره اما نه برای اعمال، برای دانستن. میگیم آقا یه سوال، به این ساحر میگن یا نه؟ میگه نه. نحوی، کسی که میگیم نحوی، نحوی یعنی کسی که عالم نحوه، ولی ساحر لغتا یعنی کسی که عامل به سحره. این حرفش هم درسته، ساحر یعنی عامل به سحر، هر دانای سحر رو به ساحر نمیگن. لفظ و ساحر ینصرف و الی عامله، مثل مغنی. مغنی هم به کسی نمیگن که بلده بزنه، کسی که میزنه بهش میگن، به خلاف علوم مثل نحوی و اینا. در این باره تعجبه، چون یه روایاتی داریم ولی صراحتن بحث تعلیم رو مطرح میکنه. روایت رو ببینید، روایت هفتمی که خونده بودیم، من تعلم شیئا من السحر قلیلا او کثیر فقط کفر. اگه میگید که این تعلم به قصد، دلیل میخواید تعلم به قصد عمل، بره بخونه که یاد عمل کنه، این دلیل میخواید مطلقه. و کان آخر و عهده ای بربه و حده او ان یقتل الا ان یتوب، الا ان توبه کنه. پس واجب اصلش آمده. اما استدلال این بزرگوار اینم عجیبه، میفرمایند که علمش بهتر از جهله. علم همه جا بهتر از جهله؟ که میگه الان مثلا علم به اسرار مردم بهتر از جهله؟ علم دیگه، علم داریم به قضیه، ما میدونیم. هر دانستنی بهتر از جهله؟ یا مثلا علم به غنا که میگن حرام تعلیمه و تعلمه، اینقدر بحث داشتن هیچ کم نیمده بگه کسی میخواد رو یاد بگیره نزنه. ما در مواردی که یادتون باشه یه روایت تحف العقول داشتیم اول کتاب المکاسب، که حضرت گفته بودن اما حرام چیزیست که لا یحصل منه الا الحرام، فقط و فقط حرام. وقت در او گفته بودن حرام تعلیمه و تعلمه و اخذ الاجرت علی تعلیم و تعلم، هم گفته بودن چیزی که حرامه، کی گفته علمش بهتر از جهلشه؟ لذا این اگه گفتیم حرامه، چرا علمش بهتر از جهلش باشه؟ و اینم همون نکته است که اون وقت الان اضافه کردیم، گفتم اون تتمه‌ای که قبلش گفتیم، که ما شاره میخواد اصلا بساط این شامورتی بازی ها از جامعه جمع بشه، تجمیز تعلیم و تعلمش بساطش رو زنده نگر میداره. این یک. دوم، من در بعضی از روایات داریم مؤمن به سحر، خوندیم روایات شد که مؤمن به سحر نه عامل سحر، مؤمن. خب کسی که تعلیم سحر میکنه، تعلم سحر میکنه، مؤمنه دیگه. یعنی فرض بر اینه که میگه این کار اتفاق میفته. ایمان به سحر یعنی شما بگید آقا من میدانم سحر اثر داره، گفته همینم حرامه. ایمان به سحر نباید داشته باشی. خب کسی که تعلم میکنه یاد میگیره، چندین روایت داشتیم بحث مؤمنه به سحر. اما این قلت بالاخره ما اگه نریم یاد بگیریم، فردا یه ساحری بیاد اینجا تو قم ادعا بکنه که من نماینده امام زمانم و کم له من نظیر. الان هستن دیگه، در هر دور زمونه معمولا یکی پیدا میشه، یه عده‌ام هستن دنبالش راه میفتن. خب یه کسی بیاد و از این کارا بکنه، و الان یکی از همین بنده خداهایی که الان مدعیه اینه که باب حضرت صاحبه، یکی از کاراش اینه، میاد میگه شما اب نداره، امشب به خوابت میاد حضرت، یه کارم میکنه به خوابت بیاد. تو همین قوم مدرسینت خوب رو هم بعضا تحمیق کردن، طرفدار شدن، الان هم آمادن که حضرت بیاد شمشیر بردارن، اسبشون هم خریدن. این که تو این روزگار خب ممکنه یکی بگه آقا ما باید یاد بگیریم که بتونیم رو دست بزنیم به اینا، اون حکم ثانویه، از باب اکل میت است. بله اگه روزی روزگاری هر ضرورتی پیش اومد به اندازه ضرورت حرمت برداشته میشه، اما روایت هم داریم، روایت صحیح است، ما من شیء وقد احله لمن اضطر له، ما من حرام الا وقد احله، هر دو رو داریم. خب اینجا اگر احیانا جایی به ضرورت رسید، خب درست عذاب اکل میته، کما اینکه اگر به ضرورت رسید شرب خمر کنید، خب بکنید، ضرورت رسید قتل نفس کنید، بکنید، بستگی داره. اهم و مهم میکنیم همینجا هم هست که احتیاج به چی؟ به ولی داره، یعنی هر کی هم نمیتونه، چون اینا مسائل اجتماعیه، باید حاکم مسلمین باشه، باید یک مفتی باشه، یک فقیه باشه که اعمال ولایت کنه، بگه اینجا این بر تو واجبه این کارو بکن. اما اینکه هر کی بگه نه من آقا احساس وظیفه میکنم، هنوز که موضوعش پیش نیامده در این باره بیشتر حرف میزنه.